الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المبارکین الطیبین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، بحث ما در مبادی تصوری علم اصول هست، یعنی اموری که تصور اونها در مباحث اصولی نقش داره. یکی از این مبادی تصوری بحث حکم بود که از چند جلسه قبل آغاز کردیم. در بحث حکم تقسیماتی از حکم رو بیان کردیم، مراحل حکم رو اشاره کردیم. یکی از تقسیماتی که برای حکم بیان کردیم، تقسیم حکم بود به واقعی و ظاهری، و گفتیم که در این تقسیم مقسم مطلق حکمه، اعم از حکم تکلیفی و حکم وضعی که در ابتدای بحث حکم به اون بحث اشاره کردیم و طبقه بندی حکم رو به حکم تکلیفی و وضعی گفتیم. گفتیم که حکم واقعی همان است که در مراحل حکم در واقع ما اون رو توضیح دادیم، یعنی اون مراحلی که ما گفتیم برای حکم، که قبل از حکم مراحلی وجود داره، بعد از حکم مراحلی، این ناظر به حکم واقعی است که ملاکی وجود داره، بر طبق اون ملاک اراده‌ای تحقق پیدا میکنه، سپس اعتباری صورت میگیره، این اعتبار ابراز میشه، بعد احراز میشه، بعد به فعلیت میرسه، بعد مرحله مجعول رو پشت سر میگذاره و بالاخره منجز میشه. اما در کنار حکم واقعی که حکم شیء است به ما هو خود اون امر واقعی، ما یک حکم ظاهری هم داریم و اون حکمی است که شارع در فرض عدم علم ما نسبت به واقع اون رو جعل میکنه، اعتبار میکنه. البته اون هم مثل حکم واقعی اعتبار شارعه، اما اعتباری است که فرضش یا به تعبیر دیگر موضوعش جهل نسبت به حکم واقعی است. و دیروز اشاره کردم که این مشکل که چگونه شارع در یک مورد حکم واقعی و ظاهری رو جعل میکنه که منجر به اجتماع ضدین و اجتماع مثلین میشود، این رو بعداً در مبادی تصدیقی علم اصول بهش خواهیم پرداخت تحت عنوان جمع بین حکم ظاهری و واقعی. اشاره کردیم که این اصطلاح حکم ظاهری که ما اینجا به کار میبریم هم معدای امارات رو شامل میشه، هم معدای اصول عملیه، چون معدای امارات هم مادامی حجتند که ما علم به واقع نداشته باشیم، یعنی در واقع در موضوع امارات هم جهل نسبت به واقع عقص شده. و اشاره کردیم که اصول عملیه به دو دسته تقسیم میشن. اصول عملیه‌ای که یه نحو احرازی نسبت به واقع دارن مثل استصحاب، و اصول عملیه‌ای که احرازی نسبت به واقع ندارن مثل براءت یا احتیاط یا تخییر. این بحث ها رو جلسه قبل اشاره کردیم. بحثی که باقی مونده تقسیم دیگری است که در باب حکم صورت میگیره، که مقسم این تقسیم حکم واقعیه، یعنی حکم واقعی خودش باز به دو قسم تقسیم میشه، یکی حکم اولی و یکی حکم ثانوی. حکم اولی حکم یک واقعه یا یک امر هست در حالت عادی یا طبیعی در مقایسه با حکم ثانوی که خواهیم گفت، یعنی حکمی است که یک چیزی فی حد نفسه در واقع و نفس الامر پیدا میکنه بدون اینکه حالات مکلف نقشی در اون داشته باشه. اما حکم ثانوی که اونم خودش حکم واقعیه، توجه داشته باشید، حکم ثانوی حکم ظاهری نیست، حکم واقعی است، اما حکم مکلف است در حالات خاصی که برای مکلف پیدا میشه، که در اون حالات خاص امکان اتیان به حکم واقعی اولی برای مکلف وجود نداره. اون حالات خاص عبارت است از استرار، خسر و حرج یا ضرر. این سه مورد شناخته شده احکام سالوی است. احکام سالوی در جایی که شخص مضطره، نمیتواند به حکم اولی عمل کنه، یا عسر و حرج داره براش اتیان به حکم اولی، یا ضرر داره برای او اتیان به حکم اولی، اینجاست که حکم سالوی پیدا میشه، که حالا ادله اونها و نحوه اثبات اون بحث دیگری است. ما فعلا همچنان که عرض کردم در مبادی تصوری علم اصول به دنبال تصور مفاهیمی هستیم که تصور اونها در مباحث اصولی نقش داره و ما در بحث‌های آینده از اونها استفاده می‌خوایم بکنیم. بنابراین اگر ما اون طبقه بندی رو که اشاره کردیم در نظر بگیریم، حکم ابتداءً، یعنی مطلق حکم، اعم از تکلیفی و وضعی، تقسیم می‌شود به واقعی و ظاهری، و حکم واقعی تقسیم میشه به ثانوی و اولی، که حکم اولی حکم شیء است به ما هو هو، و حکم ثانوی حکم است که برای یک شیء جعل میشه در جایی که مکلف حالات خاصی مثل اضطرار، مثل عسر و حرج یا مثل ضرر رو داره که برای او امکان اتیان به مکلف به اون شکلی که در حکم اولی آمده نیست. البته مقصود ما از این امکان عقلی نیست. توجه دارید که در مباحث فقهی و اصولی امکانی که مورد نظره امکان عادی است، امکان عرفی است. خب یک نگاهی من دوباره بیاندازم به بحث‌هایی که کردیم، یک توجهی دوستان پیدا بکنن. ببینید، ما در فصل چهارم بحث اعتباریات رو کردیم تا یه مقداری با حقیقت اعتبار آشنا بشیم، که اعتباریات در واقع نوعی فرض هستند، ولو این فرضها ریشه ای در واقع داشته باشند، اما چیزی خارج از یک فرض نیستند. اینا با امور تکوینی، با امور واقعی که در واقعیت یا مابعضا دارند یا در واقعیت منشأ انتظار دارند فرق دارند. اعتباری که اینجا میگیم اعتباریات محض مورد نظر ماست. حکم که در شریعت، که حالا در بحث‌های قبل گفتیم که دین رو یک توضیحی دادیم، بعد گفتیم عناصر دینی سه دسته تقسیم میشه، حالا گفتیم این طبقه بندی البته کاملی نیست ولی معروف این طبقه بندی رو انجام میدن: عقاید، اخلاق، فقه یا شریعت. فقه در واقع مبناش بر احکامه. عمده‌ترین بخشی که در فقه برای ما مطرح شناخته شده هست احکامه. البته گفتیم فقه بنابر مصطلحات به اصطلاح نظریه اندیشه مدون شامل مکتب و نظام هم میشه، ولی اون چه که شناخته شده و مورد توجه بیشتر قرار داره همون مباحث حقوقی است که در فقه وجود داره، که در وادی احکام. به این مناسبت وارد بحث حکم شدیم. در بحث حکم گفتیم که حکم تکلیفی داریم، حکم وضعی داریم، احکام برای جهت دادن رفتارهای ماست، چه تکلیفی چه وضعی، و گفتیم که حکم یک امر اعتباری است، یک اعتباره که شارع میکنه. حالا بعد از روشن شدن این مطالب و توضیحاتی که راجع به مراحل حکم و طبقه بندی که از حکم الان هم اشاره کردیم دادیم، که حالا حکم واقعی داریم، ظاهری داریم، اولی داریم، ثانوی داریم، نوبت میرسه به امتثال. احکام اولی، ببینید این بحث ثابت و متغیر رو در بحث دین اشاره کردیم، البته این بحث رو مفصلتر تو بحث نظریه اندیشه مدون توضیح خواهیم داد. گفتیم که دین مرسل خاتم اصل در این است که عناصرش ثابت باشه، بنابراین احکام اولی قاعدتا احکام ثابت هستند. احکام ثانوی هم احکام ثابت هستند. ببینید، معنای ثانوی بودن متغیر بودن نیست، احکام ثانوی هم احکام ثابتن، به این معنا که هر کسی گرفتار اضطرار بشه در هر موقعیتی در هر شرایطی حکمش همینه، حکم ثانویه. هر کسی در هر موقعیتی در هر شرایطی گرفتار عسر و حرج بشه حکمش همینه. هر کسی در هر موقعیتی در هر شرایطی گرفتار ضرر بشه حکمش همینه. این بحث چون روشن نبود، حالا من شاید تو ذهن شما یه مطلبی است، من نمیدونم. ببینید این بحث احکام ثابت و متغیر از بحث احکام اولی و ثانوی جداست. یعنی احکام اولی و ثانوی که حالا اینجا ما میگیم هم شامل احکام به اصطلاح ثابت میشه هم شامل احکام متغیر. این اصطلاحات چون هنوزم بعضیاش گاهی روشن نیست حتی در اجواء تخصصی، گاهی تصوراتی پیدا میشه. مثلا یک زمانی در بعد از انقلاب اسلامی این بحث مطرح شد و بعضی ها اینجوری مطرح کردند که آقا احکام حکومتی اینها احکام ثانوی اند در مقابل احکام شرعی که اینا احکام اولی اند. این اصطلاح، این تعبیر رو کسانی گفتند که فقیه نبودند، با مصطلحات آشنا نبودند. مشکل ما در بعد از انقلاب تو همیشه همین بوده در تاریخ دین، اینه که کسانی که متخصص نیستن تو مسائل دینی خب یه حرفی میزنن بعد یه سنگی میندازن، حالا باید 100 نفر عاقل جمع شه اگه بتونه اون از توی چاه دراره بیرون. بالاخره این یه چیزی بود انداختن که بعد امام رضوان الله علیه یه تعبیری داشتن، فهمودن حکومت از احکام اولی است، اینطوری نیست که از احکام ثانوی باشه. و حتی اونا قیاس میکردن به اضطرار و از اینجور مسائل، میگفتن که بله احکام حکومتی احکام ثانوی هستن، اینا مخصوص ظرف اضطرار هم. ما بعد تو بحث اندیشه مدون توضیح میدیم، نظری اندیشه مدون، که اصلا بحث احکام اولی و ثانوی از احکام ثابت و متغیر جداست. ما که میگیم احکام ثابت یعنی احکامی که در تمام شرایط حکم همینه، در هر زمانی باشه در هر مکانی باشه. خب احکام اولی و ثانوی شرعی همینه، شارع گفته برای هر کسی که مضطر نیست حکم اینه، برای هر کسی که مضطره حکم اینه. حالا میخواد امروز باشه یا سال گذشته یا 100 سال قبل یا 100 سال بعد، میخواد ایران باشه یا عربستان، فرق نمی کنه. مثلا اکل میته جایز نیست، حکم اولی. اکل میته جایز است برای کسی که مضطر، قرآن بیان کرده، حکم ثانوی. هر دوشون از ثوابت هست. این حکم هم در جزیره العرب 1400 سال پیش صادق بود، هم در ایران امروز، هم در مثلا یک کشور دیگری 100 سال دیگه 1000 سال دیگه، هیچ فرقی نمی کنه. این احکام رو ما بهش میگیم احکام ثابت. احکام متغیر احکامی هستن که در شرایط خاص اصلا جعل میشن، اختصاص به شرایط خاص دارن، ولو به عنوان حکم اولی باشن. بحث اولی و ثانوی نیست. مثلا فرض کنید ما روایت داریم، حالا این بحث شما نمیخوام وارد بشم، اینا مثاله ها، ما روایت داریم که مثلا علی ابن ابی طالب بر خیل یعنی بر اسب زکات قرار داد. خب اگر چنین کاری علی ابن ابی طالب علیه السلام کرده، این یک حکم متغیر بوده. در یه شرایطی حضرت دیده است که صلاح اینه که برای اسب هم زکات قرار بده، نه به عنوان حکم ثانوی، حکم اولی بوده. بر همه کسانی که مثلا تعداد خاصی اسب داشتن لازم بوده که یه تعدادشو به عنوان زکات بدن. حتی بعضی از فقها نظرشون اینه که مطلق موارد زکات جز متغیراته، یعنی اصلا تمام این چیزی که تو فقه ما مطرح شده، غلات اربعه، نمیدونم نقدین، اینایی که به عنوان مورد زکات ذکر شده، اقنام ثلاثه، اینا همه جزء متغیراته، یعنی در اون زمان کالاهای استراتژیک اون زمان اینجور چیزا بوده، به همین دلیل زکاتو قرار دادن برای اینا. الان کشمش مثلا چقدر اهمیت داره که ما بیاییم بر کشمش زکات ببندیم؟ خب این یه بحثای فقهیه، من نمیخوام واردش بشم، ولی اون چه که مهمه الان در حد بحث ما که مبادی تصوری علم و اصوله اینه که تقسیم حکم به اولی و ثانوی با تقسیم حکم به ثابت و متغیر متفاوته. احکام ثابت ممکنه اولی باشن، ممکنه ثانوی باشن، احکام متغیر هم ممکنه اولی باشن، ممکنه ثانوی باشن. مثلا همون حکم خیل رو فرض کنید علی ابن ابی طالب جعل فرموده، فرموده است در شرایط فعلی شما باید برای اسباتون زکات بدید به این شکل، اما اونایی که مثلا گرفتار اضطراره اونا لازم نیست چنین زکاتی رو بپردازن. اون اصل زکاتش میشه حکم اولی، ولی متغیر این حکم میشه حکم ثانوی، باز هم متغیر. اولی و ثانوی بودن با ثابت و متغیر بودن متفاوت. بله، مطلب دیگری که ما به عنوان مبادی تصوری علم و اصول باز بهش اشاره میکنیم بحث امتثاله، که ما وقتی یه حکمی داریم اون موقع نوبت به امتثال حکم میرسه. امتثال حکم این است که عبد اون چرا که مولا اعتبار کرده اتیان کنه، بر طبق اعتبار مولا عمل خودش رو تنظیم کنه، به این میگن امتثال. بنابراین امتثال یه چیزیست که در مربوط به عبد، مربوط به عمل عبد، و اون در واقع نتیجه نهایی خود حکمه. شارع حکم رو جعل کرد که رفتار مکلفین رو جهت بده. وقتی یک مکلفی رفتار خودش رو بر طبق یک حکم تنظیم میکنه میگیم امتثال. اما امتثال به این اصطلاح، به این شکلی که عرض کردم که برخی ازش تعبیرم کردن به جری عملی بر طبق تکلیف مولا، جری عملی بر طبق مثلا تکلیف، حالا یا تعبیر وسیع‌تر بر طبق حکم، این در همه احکام به یک نحوی متصوره. یعنی چه احکام تکلیفی باشه، چه احکام وضعی، چه احکام تکلیفی الزامی باشن چه غیر الزامی، به این معنای گسترده که عرض کردم در همه متصوره. در احکام تکلیفی خب اونجایی که واجب است وقتی امتثال تحقق پیدا میکنه که مکلف اتیان بکنه به مأمورم به، اونجایی که حرامه وقتی امتثال تحقق پیدا میکنه که مکلف ترک بکنه منهی عنه، اونجایی که مستحبه امتثال وقتی تحقق پیدا میکنه که باز اتیان بکنه، و اونجایی که مکروهه وقتی امتثال تحقق پیدا میکنه که ترک بکنه. در مباحات چه ترک بکنه چه انجام بده، در هر حال به یک معنای امتثاله، چون اونجا رو شارع آزاد برای او گذاشته، مباحات بالمعنی الاخص. در احکام وضعی خود حکم وضعی ما قبلا گفتیم، توضیح دادیم حکم وضعی رو، گفتیم حکم وضعی جهت دادن غیر مستقیمه نسبت به رفتارهای مکلفی. یعنی حکم وضعی خودش یک آثار تکلیفی برش مترتب میشه که اون آثار تکلیفی در رفتار مکلفین اثر داره. بنابراین امتثال حکم وضعی به این است که عبد رفتارهای خودش رو بر طبق آثار تکلیفی حکم وضعی تنظیم بکنه. یعنی مثلا وقتی که زوجیت اعتبار میشه بین یک زن و مرد، و مرد و در اثر اعتبار زوجیت که یک حکم وضعی است یک سری تکالیف پیدا میکنه، مثلا نفقه دادن و غیره، وقتی اون تکالیف رو انجام داد رفتارش رو بر طبق اونها تنظیم کرد، ما میگیم امتثال تحقق پیدا کرد. بنابراین امتثال به این معنا خیلی دائره گسترده‌ای پیدا میکنه، هم در احکام تکلیفی هم در احکام وضعی. البته در احکام وضعی خود حکم وضعی مستقیما امتثال درش معنادار نیست، بر اساس آثاری که برش مترتب میشه، یعنی آثار تکلیفی است که عبد میتونه امتثال بکنه. علی رغم اینکه امتثال به این معنای گسترده قابل تصوره، اما اون چه که در نوع ادبیات فقهی ما و ادبیات اصولی ما مطرحه، امتثال به احکام تکلیفی الزامیه. یعنی وقتی صحبت از امتثال میکنن، نوعاً با واجب و حرام سر و کار دارن، با مستحب و مکروه و مباح بالمعنی الاخص و احکام وضعی کاری ندارن. وقتی امتثال میگن، مقصودشون امتثال احکام تکلیفی الزامیه، یعنی واجبات و محرمات، که واجبات امتثالشون به اینه که شخص مکلفون به رو اتیان بکنه همطور که عرض کردم، و محرمات امتثالشون به اینه که منهی عنه رو ترک بکنه. البته امتثال گاهی در واقع به فعل تحقق پیدا میکنه، یعنی یک کاری رو عبد انجام میده تا امتثال صورت بگیره. گاهی امتثال با عدم فعل تحقق پیدا میکنه. امتثال اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل به اینه که شخص بلند شه نماز بخونه. امتثال لا تشرب الخمر به اینه که شرب خمری در خارج تحقق پیدا نکنه. اینجا به عدم فعل امتثال تحقق پیدا میکنه، اونجا به فعل. البته هر دوشو میگن امتثال و هر دو رو ما بهش میگیم امتثال، در حالی که در یک جا فعل یک عملی انجام میده عبد، یک جای دیگه ترک فعله، عملی انجام نمیده، عدم فعله. شرب خمر رو انجام نمیده، کاری نمیکنه، همین مقدار. گاهی از اوقات امتثال به یک بار فعل تحقق پیدا میکنه، اونجایی که یک بار بیشتر از ما خواسته نشده. گاهی امتثال نیازمند تکراره، اونجایی که مأمور به امر مکرری است. بنابراین امتثال تابع نحوه حکمه. اگر اون حکمی که از ما خواسته شده، برای ما اعتبار شده، حالا به تعبیر دقیق تر، یک فعل هست، امتثالش به یک فعل، به یک عمله. اگر یک عدم فعل، امتثالش به یک عدم فعل. اگر اون فعل یک بار خواسته شده، امتثالش به یک باره. اگر اون فعل چند بار خواسته شده، امتثالش به چند باره. در مورد عدم فعل، البته اینا دیگه لوازم عادیه، خب اموریست که حالا بعدن هم باز در مباحث دیگه خواهیم گفت. عدم فعل وقتی تحقق پیدا میکنه که اصلا فعل حاصل نشه. بنابراین عدم امتثال در مورد عدم فعل به این است که ما یک بار هم اون کار رو انجام بدیم. مثلا ما اگر لا تشرب الخمر، یک بار کسی شرب خمر کرد، امتثال لا تشرب الخمر نکرده. از اون طرف ترک امتثال در جایی که فعل مطلوبه، به این است که اون فعل ترک بشه. کسی که نماز نمیخونه، اقم الصلاة رو امتثال نکرده، در یه فعلی که تکرار هست، اگر تکرارش رو انجام نداد، اونجا امتثال نکرده.
همون مورد خاص امتثال نکرده.
بله بله بله، امتثال در هر مورد جداست از مورد دیگه. بله، امتثال اختصاص داره به اون موردش. خب این مفهوم کلی امتثال. این امتثالی که گفتیم اقسامی براش تصور شده که در ادبیات فقهی و اصولی این اقسام اصطلاحاتش به کار میره. مثلا میگن امتثال تفصیلی، امتثال اجمالی، امتثال یقینی، امتثال ظنی. اینا اصطلاحاتی است که توی مباحث امتثال به کار میره که ما یک اشاره هم به این اصطلاحات خواهیم کرد. انشالله جلسه بحث ما فردا خواهد بود که این بحث امتثال رو اگر خدا بخواد اون اصطلاحاتش رو هم بگیم و تمام بشه. بعضی از دوستان پیشنهاد داشتن، البته حالا من نمیدونم برای من میسور باشه یا نه، پیشنهاد داشتن هفته دوم عید رو ما بحث رو داشته باشیم. خوش من نمیدونم چند نفر از آقایون شرکت میکنن. اگر عدد معتنابهی شرکت بکنن ما برنامه ریزی کنیم که هفته دوم باشیم، اما اگه نه دیگه تقریبا صحت سلب پیدا میکنه این کارو نکنیم. البته تصمیم گیری فردا. و السلام علیکم و رحمت.